رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی پنجشنبه 28 نوامبر. در آغاز سرخط خبرها. بروسل از تصمیم اوکراین در باره امضا نکردن موافقت نامه با اتحادیه اروپا اظهار تأسف کرد. بازرسان روسیه بر ضد آناتولی سردیوکوف پرونده جنایی باز کرده اند و تاجیکستان می گوید یک شهروند کشورش که در روسیه دستگیر شده است کارمند وزارت کارهای داخله نیست. تفصیل خبرها. بروسل از تصمیم اوکراین در باره امضا نکردن موافقت نامه همکاری اقتصادی و تجارت آزاد با اتحادیه اروپا اظهار تأسف کرد. قرار بود این موافقت نامه در ملاقات رهبران این اتحادیه در ویلنیوس لیتوا به امضا رسد. استفان فوله کمیسر توسعه اتحادیه اروپا در کنفرانس جامعه شهروندی در ویلنیوس گفت که کیف فرصتی خیلی مناسب را برای تشویق سرمایه‌گذاری های خارجی در اقتصاد اوکراین و امکان مذاکرات مستقیم با صندوق بین المللی پول را از دست می دهد. حکومت سوریه و ائتلاف نیروهای مخالفان دولت این کشور که از سوی غرب حمایت می شوند تأیید کرده اند که در مذاکرات صلح زیر نظر سازمان ملل متحد شرکت خواهند کرد، اما دو جانب همانا موضع گیری مختلف دارند و درباره هدفهای مذاکرات از نقطه نظر خود صحبت می کنند. قرار است این مذاکرات 22 ژانویه در ژنو آغاز شود. وائل خلقی نخست وزیر سوریه گفت هیئت حکومتی به مذاکرات برای سپردن حاکمیت نمی رود، بلکه برای حل سیاسی مسئله ها می رود. احمد جربه رهبر ائتلاف ملی سوریه یعنی مخالفان سوریه با خبرگزاری ها گفته است که آنها مذاکرات را همچون فراهم کننده زمینه برای تشکیل حکومت دموکراتی دوره گذار و بدون پرزیدنت بشار اسد می بینند. جربه همچنین گفت که ایران می تواند در این مذاکرات شرکت جوید اگر حمایت خود را از نیروهایی که به جانبداری از دولت سوریه می جنگند قطع نماید. بازرسان روسیه بر ضد آناتولی سردیوکوف وزیر پیشین دفاع روسیه پرونده جنایی باز کرده اند. کمیته تفتیشاتی روسیه سردیوکوف را برای سهلنگاری در اجرای وظیفه متهم می داند. وی را متهم کرده اند که نظامیان و پلهای دولتی را برای ساختمان راه به سوی تفریحگاه خصوصیش و برای آباد نبودن تپه های اطراف آن استفاده کرده است. بنابر گزارش ها این تفریحگاه به دامادش تعلق داشته است. بنابر حساب هایی که انجام گرفته است، وزیر پیشین 1.6 میلیون دلار به سرمایه های اجتماعی ضرر آورده است. اگر سردیوکوف گناهکار دانسته شود، در آن صورت باید 3 ماه را در زندان سپری نماید. براک اوباما رئیس جمهور امریکا تلفنی با عبدالله شاه عربستان سعودی صحبت کرد تا موافقتنامه میان 6 قدرت جهانی و ایران را درباره برنامه های هسته‌ای این کشور بررسی نماید. عربستان سعودی و اسرائیل همپیمان های امریکا از جمله کشورهایی می باشند که از ایجاد اسلحه هسته‌ای ایران نگران هستند. در اظهارات کاخ سفید براک اوباما به شاه سعودی گفته است برای ایران مهم خواهد بود که عهده‌داری های خود را اجرا کند. این عهده‌داری ها روز یکشنبه در پایان ملاقات ژنو به دست آمد. 29 نوامبر در تاشکند ملاقات نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار می شود. در کار آن نخست وزیران 6 کشور عضو یعنی قزاقستان و قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان و ازبکستان چین شرکت می جویند. نمایندگان افغانستان و هندوستان، ایران و مغولستان و پاکستان با عنوان کشورهای ناظر در ملاقات حضور خواهند یافت. از تاجیکستان در این ملاقات قاهر رسولزاده کفیل نخست وزیر نمایندگی می کند. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید یک شهروند کشور که در روسیه به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد کارمند این وزارت نیست. محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخله روز پنجشنبه بر رادیوی آزادی گفت نجیب الله تلایف کارمند وزارت امور داخله نیست، اگرچه در گذشته چون کارمند غیر اشتاتی شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی کار کرده است. خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خودفر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده عزیز، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. در روز آغاز ملاقات رهبران اتحادیه اروپا در ویلنیوس، اعتراض های ضد دولتی در اوکراین تشدید یافت. کمیته امنیت ملی تاجیکستان یک فارغ التحصیل دانشگاه زاهدان ایران را برای عضویت در سازمان غیرقانونی انصار الله گناهکار می‌داند و شهرداری دوشنبه و کمبینت شیری پایتخت دستور داده است که هر صبح و شام ساکنان را با شیر تأمین کند. شام 28 نوامبر در ویلنیوس پایتخت لیتوا ملاقات دو روزه رهبران اتحادیه اروپا آغاز می شود. موضوع اصلی صحبت امضای قرارداد همکاری و تجارت آزاد با اوکراین اعلان شده بود. برای شرکت در این ملاقات ویکتور یانوکوویچ و رهبران سه حزب اصلی مخالفان به ویلنیوس وارد شده اند. یک هفته پیش از این ملاقات حکومت اوکراین کارهای آمادگی به امضای این سند را باز داشت و ادعا کرد که مناسبات اوکراین با کشورهای مستقل مشترک المنافع یعنی اس‌ان‌جی و قبل از همه با روسیه بد خواهد شد. در مصاحبه با آنا رایسکایا گزارشگر رادیوی آزادی در کیف پرسیدم آیا در روز آغاز ملاقات رهبران اروپا در ویلنیوس اعتراض ها در اوکراین کمتر شده است یا شدت پیدا کرده است؟
پنجشنبه امروز که رئیس جمهور اوکراین و همچنین سه رهبر اپوزیسیون از حزب اپوزیسیون مخالف اوکراین عازم ویلنیوس پایتخت لیتوانی شدند تا در این اجلاس شرکت کنند. اعتراض مردمی همچنان ادامه دارند و از چهارشنبه شدیدتر هم شده به خاطر اینه که خیلی از دانشگاه های کشور تعطیل شدند و دانشجویان به خیابون اومدند و در اصل این اعتراض ها رنگ تظاهرات دانشجویی به خود گرفت. آنها همچنان از دولت میخواند که امضا کنند توافقنامه با اتحادیه اروپا و در نظر دارند برنامه دیگر هم اجرا کنند. مثلا فردا اینا میخواهند یک زنجیر از آدم ها از کیف تا مرز لهستان که مرز با اتحادیه اروپا هست یک زنجیر از انسان ها تشکیل بدهند که گفتن حدود 500 هزار نفر نیازه و در شهرهای مختلف اعلام آمادگی شد که مردم بیان به خیابون و نشون بدن که بالاخره کیف خودشون بخش اوکراین در اصل ولی کیف خودشون بخش از اتحادیه اروپا میدنند.
آیا شدت اعتراض ها با تصمیم آقای یانوکوویچ درباره همگرایی با اروپا تاثیر خواهد گذاشت؟
باید منتظر باشیم تا ببینیم بالاخره حرف آخر آقای یانوکوویچ چیه و به هر حال استفان فیوله کمیسر اتحادیه اروپا در سیاست همجاوری گفته بود آخرین فرصت امضای همچین توافق آخرین فرصت برای اوکراین صبح جمعه.
اگر اوکراین این موافقتنامه همکاری با اروپا را امضا نکند برد خواهد کرد یا باخت اوکراین خواهد بود؟ کارشناسان چی میگویند؟
کارشناسان بسیاری به نفع توافق به اتحادیه اروپا نظر دارند و یه عده میگویند که نه، ما بالاخره به نفع اون که حالا با روسیه همکاری نزدیکتری داشته باشیم. به هر حال صنعت اوکراین باید قابلیت رقابت در بازار جهانی رو داشته باشد و هر چی به عقب بیفته به ضرر ماست.
بله، ببینید بعضی خبرها هم نشر شده است که امکان دارد مخالفان حتی ایمپیچمنت رئیس جمهور رو مطرح کنند.
خب بسیاری از رهبران اپوزیسیون میگویند الان که این تعداد آدم به خیابان اومدند و همچنان حاضرند به این تظاهرات خودشون ادامه بدهند، به این راحتی هم نمیشه اینا را از خیابون برگردون خانه. اینا خودشون خواسته های دیگری هم دارند و اگر جمعه مشخص بشه که دولت ما بالاخره با اتحادیه اروپا این توافق رو امضا نکند، این آدما گفتند که این تظاهرات ادامه پیدا کند و خواست مردم استعفای دولت و استعفای رئیس جمهور. اما به دلیل اینه که پارلمان اوکراین اکثریتش طرف دولت هستند، بعید است که همچین لایحه‌ای به قانون تبدیل بشه و دولت واقعا کنار گیری خواهد شد. ولی مردم گفتند که ما بله نراحتیم و میخواییم تظاهراتمون رو ادامه بدیم.
آنا رایسکایا گزارشگری رادیوی آزادی تلفنی از کیف صحبت میکرد. یادآور میشویم که برای شرکت در ملاقات ویلنیوس رهبران 34 کشور میآیند. از جمله در ملاقات رهبران همه 28 کشوری عضو و رهبران ارمنستان و آذربایجان، گرجستان و مولداو، اوکراین و بلاروسیا شرکت میجویند. از بلاروسیا البته در این ملاقات ولادیمیر مکی وزیر خارجه شرکت میکند، زیرا ورود رهبران این کشور به قلمرو کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع اعلان شده است.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. کمیته امنیت ملی این کشور فارغ التحصیل دانشگاه زاهدان ایران حبیب الله ایدیف را که در محبس پلی چرخی افغانستان دوره جزای خود را پسی سر کرده است، بر اساس ماده 187 کدکس جنایی در همکاری با سازمان غیر قانونی انصار الله گناهگار کرده است. در این باره بزرگ مهریار و وکیل مدافع حبیب الله ایدیف در دوشنبه بر رادیوی آزادی خبر داد. همکاری ما خورشید همدم در این باره جزئیات بیشتری دارد.
انور عطاخوجایی مفتش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز پنجشنبه 28 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که علی حبیب الله ایدیو با جرم همکاری با سازمان انصار الله عیب اعلان شده است. بزرگ مریار و وکیل مدافع حبیب الله ایدیو گفت که کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان این عیب را بر اساس شاهدی میرزا احمد قیموف که با قول خودش قبلا در پاکستان بوده است و با گروه های مسلح خود سر همراه بوده و بعدا فرار کرده است، علیه حبیب الله ایدیو اعلان کرد. با گفته بزرگ مریارو، میرزا احمد قیومو هفته گذشته با حبیب الله روبرو کرده شد و گفت که حبیب الله ایدیف را در وزیرستان پاکستان در یک بازار دیده است که در دستش کلاشنیکوف داشته است. حبیب الله ایدیف 6 ماه قبل وقتی که از محبس پلی چرخی افغانستان رها شده با مساعدت سفارتخانه تاجیکستان در کابل بعد دوشنبه انتقال یافت، برابری با زمین نشستن هواپیما در فرودگاه دوشنبه بازداشت شد. ایدیف در زبان خط خودش نوشته است که قبلا برای تحصیل علوم اسلامی از روسیه به مصر رفته و از آنجا به ایران آمد و در زاهدان در یکی از دانشگاه‌ها به آموزش علوم اسلامی پرداخت. او بعد از ختم دانشگاه در سال 2009 برای تبلیغ اسلام سفرهای را در شهرستانهای ایران انجام داد. اما ایدیف تصادفاً پاسپورت خارجیش را گم کرد و میخواست از طریق پاکستان به افغانستان و از آنجا به تاجیکستان عبور کند. اما در بدخشان افغانستان از طرف مقامات امنیتی این کشور بازداشت و برای ویران کردن مرز از جانب دادگاه این کشور برای 1 سال و 8 ماه زندانی شد. به قول بزرگ یاروف، وکیل مدافع حبیب الله ایدیوف، در ابتدا مقامات امنیتی افغانستان او را جاسوس روسیه، سپس جاسوس ایران و بعداً یک گماشته طالبان اعلان کردند. اما در نهایت امر از این اتهامات دست کشیده، ایدیوف را برای عبور غیرقانونی مرز زندانی کردند. طوری حبیب الله ایدیوف با وکیل مدافعش گفته است، پس از رهاییش از زندان پلی چرخی، سازمان صلیب سور و دیگر سازمان‌های حقوق بشر گویا امکان ادامه زندگی در کشورهای غربی را به او پیشکش کردند، اما او گویا راضی نشده است. مادرش سنبوله ایدیوف میگوید که بسیار میخواهد مقامات مسئول فرزندش را رها کند و او به نزد پیوندانش برگردد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گناهگار اعلان شدن حبیب الله ایدیوف فارغ التحصیل دانشگاه زاهدان ایران برای عضویت در سازمان ممنوع انصار الله.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با پخش یک بیانیه از سازش ایران با شش قدرت جهانی راجع به مسئله های هسته‌ای اظهار قناعتمندی کرد. این توافقات امکان می‌دهد که بعضی تحریم های بین المللی بر ضد ایران و شرکت های ایرانی در عرصه جهان از میان برداشته شود. تاجیکستان نیز با بابک زنجانی صاحب کار ایران طرح‌های را اجرا می‌کند و در دوره تحریم ها حساب های وی در تاجیکستان نیز موقتا بسته شده بودند. اکنون بعد از کاهش تحریم ها آیا محدودیت ها برای فعالیت شرکت بابک زنجانی در تاجیکستان از میان برداشته می شود؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکاری ما فرهاد میلاد در دوشنبه.
بانک ملی تاجیکستان می گوید انتظار نهایی شدن اسناد سازش میان ایران و کشورهای گروهی 5:1 است تا محدودیت ها را از کانت بانک لغو کند. بانک ملی ماه مارس سال روان ضمن یک نامه از بانک های دیگر تاجیکستان خواسته بود که همکاری ها با کانت بانک را قطع کنند. گفته می شد که کانت بانک به صاحب کار ایرانی بابک زنجانی تعلق دارد و سرمایه آیین نامویش 500 میلیون سومانی یا چیز بیش از 100 میلیون دلار بوده است. عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان می گوید فعالیت کانت بانک بر اساس مراجعت سفارت امریکا در دوشنبه به وزارت کارهای خارجی تاجیکستان محدود شد و حالا همچنین یک سند وارد نشده است که این محدودیت ها لغو شوند.
همون سال لازه که از سفارت امریکا اگر با طریق ایالات کرو خروجیت اگر هم یکم حجت بیاد برای کبول کردن مثلا تحریمات اون وقت باید ما با واسه به همون حجت باید خروج کنیم بروریم یا که حجت که اومد ما اوچ خیلی گفته بودیم تا اون لازه که مثلا تحریمات از جانبی مثلا امریکا واردستان نمیشن بشن ما همه چی میموند مبدیت رو اگر خواهد مثلا حجت که اومد که تحریمات خواهد کردشن بارستان یا کبول کردشن با واسه به همون باید همون خروج قراری بانک ملی میبرد مثلا یا که تصمیماتی رابط بانک ملی میبرد یعنی.
هفته گذشته کشورهای گروه 5:1 و ایران سری برنامه هسته‌ای اخیری به یک قطار سازش دست یافتند. از جمله آمریکا و اروپا عهده‌دار شدند که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را تا نیم سال دیگر کاهش دهند و در این مدت تحریم جدید جاری نکنند. ماه انور سال روان اتحاد اروپا ایشین اکسپرس ایرلاین تاجیکستان را به دلیل ربط داشتنش به بابک زنجانی تحریم کرد. به دنبال آن ریاست دارایی های وزارت مالیه امریکا محض با همین دلیل کانت بانک را به روی خط شرکت های تحریم شده وارد نمود. این دو پره در تاجیکستان فعالیت میکنند. در گذشته رهبریت هولدینگ کانت گروپ تاجیکستان که بجز ایشین اکسپرس ایرلاین باز 5 شرکت دیگر را متحد میکند و همکاری کانت بانک به شمار می آید اعتراف کرده بود که تحریم های کشورهای غربی به فعالیت شرکت هوانوردی و بانک به تأثیر نماندند. از جمله شرکت هوانوردی نمی توانست تیاره های جدید ایروبوس را وارد خاک تاجیکستان کند و پروازهای بین المللی را انجام دهد. بانک ملی تاجیکستان کانت بانک را همچنین از حقوق کشادن فیلیال و اشتراک در عهده‌های مشتریان تشکیلات قرضی محروم کرده از دیگر بانک ها خواسته بود که با این بانک عموماً همکاری نکنند. دلیر مرگانوف سخنگوی کانت گروپ تاجیکستان میگوید هولدینگ تا به حال سر این عقیده استوار است که در همدستی با بابک زنجانی ایده از شرکت هایش را تاسیس داد ولی سپس صاحب کار ایرانی سهم خود را به یک شهروند ترکیه فروخته از بازی برآمد.
از روزهای اول اعلان شدن تحریم رهبریت هولدینگ اصرار داشته بود که آنها امیدوارند که در آینده نزدیک این تحریم از جانب ایالات متحده آمریکا حتما بازنگری میشود. از این خیلی خوشنود هستیم که علاقه مرحله لغو نمودن تحریم ها شروع شده است و باوری کامل داریم که در آینده این چیز جامعه عمل میکشد.
به منظور فهموندن ماهیت تحریم ها علیه ایران ماه ایول سال روان گروه 8 نفره کارشناسان مستقله که شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل کرده بود به دوشنبه آمد. این هیئت با مقامات رهبری وزارت های خارجی مالیه امنیت و هم نمایندگان بخش خصوصی ملاقات انجام داد و هدف داشت تنها فهماند که برنامه هسته‌ای ایران برای جامعه جهانی خطرناک است. ایشین اکسپرس ایرلاین و کانت بانک شرکت های مشخص تاجیکستان بودند که بر روی خط تحریم ها افتاده بودند. اما با گفته یک همصحبت ما از سفارت ایران در دوشنبه، تحریم ها به طرح‌های دیگر میان دو کشور از جمله ساختمان نیروگاه ها، نقب استقلال و حتی روی کار آمدن تلویزیون مشترک فارسی نوروز هم تأثیر خود را رساندند و افزود تاجیکستان و ایران مجبور شدند که با تأسیس یک شرکت خصوصی مشترک تجهیزات برای تلویزیون را از آلمان وارد کنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
امکانی از میان برداشتن محدودیت در فعالیت شرکت بابک زنجانی، تاجری ایرانی در تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
با دستور شهرداری دوشنبه یک کمیسیون اجتماعی به جریان تامین همروزه اهالی با شیر نظارت خواهد کرد. شهرداری تصمیم گرفته است که کمبینت شیری پایتخت اهالی شهر را با شیر تامین نماید. امکان دارد شهرداری برای اجرای این دستور خود به شیر فروشان انفرادی و خصوصی که از دهات اطراف شهر می آیند و سالها اهالی را با شیر تامین کردند، از این بازار بیرون بزند و ده ها خانواده را به قبل از رزقشان محروم کند. گذشته از این، خطری بالا رفتن نرخ شیر در پایتخت نیز از احتمال دور نیست. همکار ما برنای قادر دختر دوشنبه به عنوان نمونه با یکی از شیر فروشان صحبت کرد و در مجموع گزارش به برنامه ما فرستاد.
مهدی امین و ساکن دهه مرتپه ناحیه حصار 25 سال با شیر فروشی زندگی خانواده‌اش را تامین میکند. مهدی 48 سال دارد و صاحب 5 فرزند است. وی 2 گاو دارد و هر روز به اندازه 8 لیتر از آنها شیر میدوشد. مهدی از این 2 لیترش را برای فرزندان و خسری بیمارش میگذارد و باقی مانده را به شهر دوشنبه آورده میفروشد. وی در برابر مال خود از همسایه‌ها هم شیر میگیرد و همراه با شوهرش هر روز 60 لیتر شیر را به پایتخت آورده میفروشد. شوهر مهدی بعد جنگ شهروندی کاملا بیکار ماند، هرچند زمان کارش سر درآمد بود. وی در طرابخانه گلدسته به حیث آشپز فعالیت میکرد و طعامهای اروپایی میپخت. حالا درآمدی اصلی این خانواده محض از فروش شیر به دست میآید. هر یک لیتر شیر را مهدی و شوهرش 4 سومانی میفروشند و گاهی وابسته به توان مالی خریدار قیمت شیر را تا 3.5 سومانی ارزان میکنند. مهدی نگران است که درآمد ثابت خانواده‌اش از امروزه کمتر نشود. اخیراً شهرداری دوشنبه کمبینت شیر پایتخت را موظف کرد که من بعد یک لیتر شیر را بیش از 3.5 سومانی نفروشد و هر روز پگاهی از ساعت 6 تا 9 و بگاهی از ساعت 18 تا 20 توسط ماشین ها ساکنان پایتخت را با همین نرخ با شیر خوش صفت تامین نماید. تا امروز شیر استحصال کمبینت شیر را مردم از دکان‌ها با نرخ 6-6.5 سومانی می خریدند. حبیب‌الله تبروف، مشاور رهبری کمبینت شیر دوشنبه، می گوید یکی از هدف‌های این تصمیم از بازار بیرون کردن شرکت‌های خصوصی و تاجران انفرادی است که شیر را بدون کارکرد به مردم می فروشند. شیر تاجران انفرادی از هیچ سنجش نمی گذرد. معلوم نیست که آن از گاو سالم است یا بیمار گرفته شده، با آن آب آمیخته شده است یا نه. با تایید حبیب‌الله نظرف، فالو این شرکت سیم ماشین شیرکشانی خریده است که گنجایش هر کدام تا 700 لیتر است. برای هر ماشین با نرخ 100 سومانی نای خریدند تا با صدای آن مردم را به خریدن شیر دعوت کنند. اما جناب تبروف می افزاید همه روزه به حساب میانه 150-200 لیتر شیر ماشین ها بسپس می گردد. امری اخیر شهرداری به گفته تبروف به درآمد کارخانه ضربه زده، خراجات آنها را برآورده نمی سازد. حبیب‌الله تبروف می گوید که تعیین نرخ در حدود 3.5 سومانی بر ضرر کارخانه اش انجام میابد. این زمان هم میگوید که علاج دیگر بجز قبول مقررات نوی کار را ندارند.
بسیار ما کلخوز شده کمت میخریم اوگه. حاضر روز دیگر نمیپشونه. همین نرخی که ما فروخته زودیم نمیپشونه. بس خود داره. این همه هر روز برای بنزین همین سه ماشین قریب 50 لیتری بنزین میرود. این نرخ بنزین ببینید چقدر چکله. کلانو میگن که نیاگه ضرر هم که بینید حاضر همین کار تشکیل کنید. ما مجبور همین از روی سپاریش همین کار کرده سیم. خیلی حکومت شهر فرمون برو وردست فرمونی وید چه لیجرو نمکنی؟
کارخانه شیر دوشنبه در مجموع در یک شبانه روز تا 40 تن شیر را کار کرد میکند و در برابر شیر به استحصال سمیتانه، یوگورت، قیمق، جرغوت و دیگر محصولات شیری مشغول است. اما کنستانتین بندرینکا، رئیس مرکز بازار آزاد تاجیکستان، چنین نرخ گذاری را خلاف قایده های بازرگانی اقتصادی می داند و تاکید می کند که چون این تصمیم ها نمی توانند سمر بخش باشند. با گفته او چون کمبینت شیر دوشنبه شرکت خصوصی است، شیر مالکیت اوست و کارخانه حق دارد موافق صلاح دید خود با اون نرخ موند. جناب بندرینک افزود:
این با فکرم اقیبات خواهی فقط بعد دارد، برای چی که اگر امروز شیر یا مسئولات شیری با نرخی پست و نرخی کدام جوابگو با بازار نیست می فروشد، بعد وای ضرر می بیند. وای می تواند امین حجم امین ضرر با نرخی دیگر مسئولات موندن. مثال اگر وای با مسئولات گوشتی استحصال میکند، با مسئولات گوشتی می ماند، مسئولات گوشتی نرخو می خیزد یا وای ضرر می بیند، ممکن نزدیکی در برهم می خورد.
اما دلارام تبر و سردار شعبه کارهای خدمات ضد انحصاری قرار شهرداری را درست می حسابد و با گفته او نرخی که برای شیر استحصال کمبینت شیر مقرر گردیده است جوابگوی طلبات است. بانو مهدیه باشن می گوید در صورت پایین شدن قیمت شیر در فروشگاه ها و کمبینت شیری دوشنبه وی هم باید به قایده های بازار اطاعت کند و کمی نرخ شیر را پایان فرارد. هرچند می گوید وی همگونه کاهش نرخ نمی تواند برای جانب تجارت کننده پسند آید. وی تنها امید به آن دارد که سابقه کاری طولانی و روابط گرمش با میزاجان که در طول این سالها ایجاد شده است به تجارت او تأثیر بد نخواهد رساند. برنامه قادردخت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دستور شهرداری دوشنبه در باره تامین ساکنان با شیری کمبینتی شیر و امکان راندن شیرفروشان خصوصی از این بازار. و سفارت افغانستان در تاجیکستان ادعا دارد که جوانی تاجیکی که اخیراً از سوی قاچاقبران افغان در منطقه مرزی میان دو کشور ربوده شده است، همکاری گروه قاچاقبر بوده است. ولی پیوندان این جوان در ناحیه شوراباد این مسئله را به پایه خواندند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارشی مومین احمدی، خبرنگار رادیوی آزادی در کولاب.
پدری جوانی به گرو افتاده تاجیک از دهه زردالوک ناحیه شوراباد حرف معاون سفیر افغانستان در تاجیکستان را که پسرش را همکاری قاچاقچیان افغان عنوان کرده است تهمت و بی اساس میداند. صحبت براتوف پدر میرمت براتوف جوانی 30 ساله تاجیک که تا هنوز در اسارت یک گروه مسلح افغان است در واکنش به سخنان معاون سفیر افغانستان در دوشنبه گفت چون این یک تهمت را در تمام عمرش باری اول میشنود. او گفت مسئولین سفارت با چنین تهمت مسئولیت رهایی پسرش را از دست شهروندان افغانستان با نور میگذارند. صحبت برات پدر این جوان گفت
لغت چی اساس نداره دپیو. اگر شما با خطا سرمندو را پرسیده باشید با منظر آن سرمندو با تازه ترک میگم که هستن یه اولاد که نستن که اون تشیر دارد بد نپرسید که اگر گمبوی که تو بزنی یک اون اساسی تعلیل دارد نپرسیدید بچه اگر امکانه چی باید اجا پیش بریم باید اثبات میکنیم و دلیل خطی اثبات کنم.
پدر این جوان گفت پسرانش برای مردکاری بر روسیه می رفتند و خود و این پسرش در دهه با چارواداری مشغول بوده زندگیشان رو از این حساب تأمین می نمویند. سفارت افغانستان در دوشنبه روزی 27 نوامبر گفت آن ساکن شوراباد که از سوی افغانهای مسلح به گرو گرفته شده است با گروه های قاچاقبر همکار می باشد. سفارت افغانستان گفت که ساکن 30 ساله دهه زردالوک ناحیه مرزی شوراباد که از طرف افغانهای مسلح گروگان گرفته شده است با گروه های مافیایی قاچاقبر همکار بوده است و این مسئله رهایی او را از دست گروگانگیرها مشکل کرده است. محمد داود ابراهیم خیل معاون سفیر افغانستان روز 27 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که از حادثه به گرو برده شدن یک جوان شوراوبادی از طرف گروه مسلح افغان آگاه هستند، اما مشکلی که در امر رهایی وی پیش آمده است با این گروه ها همکار بودن این جوان می باشد. اما با این وجود وی افزود که صرف نظر از این ما همه تلاش را به خرج داده ایستادیم که یک راهی را پیدا کنیم و ساکن تاجیکستان را از دست آنها رها نماییم. فعلا این گروه قاچاقبر افغان از والدین این جوان برای رهایش $20,000 آمریکایی طلب کردند، اما نمایندگان مقامات انتظامی در منطقه کلام میگویند تا حال هیچ دلیل روی دست ندارند که ارتباط این ساکن تاجیکستان با قاچاقچیان را تصدیق کند. یک منبع از مقامات انتظامی بدون ذکر نامش بر رادیو آزادی گفت با وجود تفتیش و صحبت های زیاد با ساکنان محلی این حرف که صحبت براتوف و پسرانش با قاچاقچیان همکاری دارند دلیل پیدا نکرد. این منبع گفت اگر معاون سفیر افغانستان دلیل روی دست دارد می تواند آن را به مقامات پیشنهاد کند تا در اساس آن چاره جویی شود. او از آن اظهار تأسف کرد که جانب افغانستان در این مسئله با جانب تاجیکستان همکاری خوب ندارد تا پیش راهی چنین عملهای نخوب گرفته شود. ساکنان محلی نیز میگویند تا کنون هیچ آوازه نشنیده بودند این جوان و پدرش با گروه افغان همکاری داشته باشند. ساکنان دیگر میگویند و تازگی سه پسر این مرد از روسیه برگشته بودند و احتمال کسی به قاچاقچیان درباره مبلغ زیاد داشتن این خانواده خبر رسانیده است. یادآور میشویم که گروه از افغانهای مسلح شب 10 به 11 نوامبر جوانی 30 ساله ساکن ناحیه شورآباد میرمد برای تا را به گرو گرفته به سمت نامعلوم رفتند. شورآباد ناحیه نزدی مرزی است که بیش از 150 کیلومتر مرزی دشوار نظارت با دولت اسلامی افغانستان دارد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
ادعای سفارت افغانستان درباره یک جوان تاجیک قاچاقبران افغان با خود گروگان بردند. شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد، ولی برنامه های ما ادامه دارد. با ما باشید.